میذارم میگم بچه‌م نشینی نداره از آقا مال بچه‌ش.
نمیرسم برام بگیرم، بعد به یکی از آقایون پول بدیم بره برامون بگیره قبلش.
آقای انتظام
به یکی از آقایون پول میدیم بره بگیره قبلش که دیگه بیاره. آره وسط وقتم بدیم که اساتیدم هستن به همه برسیم. شنبه صبح میام که آقا یادم بیاره من. بسم الله الرحمن الرحیم. اون موقع واقعا نمیشد، یعنی اون موقع ایام محرم بود، واقعا آدم نباید بهش فکر میکرد. عوام بیشتر ما رعایت میکنن توی تیک، حداقل عوامی که من دیدم تو اون محیطهای سنتی خودمون رعایت هاشون بیشتره. ما الان هیئت ها جا افتاده در حد رعایت پیرنسیا، بی رعایت نیست، بی رعایتی. عوام رعایت میکنن. من میدیدم بعضی از این پیر مردم یا میان سال این تا چله ابو عبدالله ریشاشو کوتاه نمیکرد، ماشو کوتاه نمیکرد، یعنی دقیقا عزادار بود مثل عزاداری برای پدرش. بعد آدم میبینه زندگیش برکت پیدا میکنه، بچه هاش بدون اینکه خیلی اهل دقت تو تربیت باشه بچه ها بچه های خوبی آب در میان، یعنی واقعا مورد لطف اهل بیت قرار میگیره زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صل علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خلاصه حرف آخر این بود، مستدل تمسو کرد به روایاتی که بر جاهل عدم اعاده رو و قضا در مسئله قصر و اتمام آوردند، به این بیان که الان خونسا جاهله به تکلیفش در قصر و اتمام، حالا لأی سببه، اما الان شاک که لا یعلم تکلیفه. حالا پیادش کنید، اذا صلا صلاتن اما جهرن و اما اخفاتن، حالا یجب علیه الاعاده و القضا؟ نه دیگه، دومی منتفی میشه. این طریق استدلال. شیخ جواب داد که روایت، موضوع روایت جاهله مع الغفله، مع عدم الالتفات به جهله، یعنی جاهل مرکب به اصطلاح منطقی، یعنی جاهلی که صلا معتقدن ثم انکشف. موضوع در حالی که موضوع بحث ما یعنی خونسا، شاکه نه صلا معتقدن ثم التفت، نه نه، همین الان شاکه و متردده فی دخوله، روایت ناظر به این است. حالا این خلاصه جواب بود. حالا یک کسی اشکال میکنه، میگه من یه جاها دیگه هم بهت نشون میدم تو باب جهر و اخفات که شارع جهر و اخفات را نادیده گرفته، ولو این که اندل ورود فی صلات متردد بوده. دیگه چی میگی؟ دیگه دقیقاً شو موضوع بحث شما، شما میگی این حین الورود متردده، این داخل در اطلاق او روایات نیست. باش، حالا من یه جا بهت نشون میدم که این حین الورود متردده، باز شارع مورد عفو و پذیرش قرار داده مسئله جهر و اخفات رو. میگیم کجا؟ میگه اونجایی که در کتاب در کتاب القضا، صلات قضا، یه کسی که نمیدونه این نمازی که گردنش چیه، شارع بهش میگه یه دو رکعتی بخون، یه سه رکعتی بخون، یه چهار رکعتی بخون، که اگر این نماز صبح بوده که دو رکعتی خوندیش، اگر مغرب بوده که سه رکعتی خوندیش، اگر ظهر بوده یا عصر بوده یا عشا بوده، یه چهار رکعتی خوندی. خب یه چهار رکعتیه، این اگر ظهر باشه یا عصر باشه اخفاتیه، اگر عشا باشه جهریه، و این هم همین حین الورود به صلات چهار رکعتی که میخواد بگه الله اکبر متردده، نمیدونه که ظهر بوده عصر بوده یا عشا، پس نمیدونه جهرن بخونه یا اخفاتن، پس نه صلا ثم انکشفه، نه همین الان یتردد یشکو، همین الان شاربش گفته یه چهار رکعتی بخون کفایت میکنه، یعنی دیگه قصه جهر و اخفاتشه، ما بخشیدیمش. حالا که شارب موضعش در مورد جهر اخفات انقدر عفو و بخششه، فلیکن ما نحن فی هم کذالک. شیخ جواب میده او دلیل خاصه، اختصرنا علی مورده، لولا اون دلیل ما باز اونجا هم میگفتیم باید سه تا چهار رکعتی بخونه، یه زور بخونه، یه عصر بخونه، یه عشا بخونه. نه سه تا. اندل اختصار اگر دلیل نبود، کلی مطابق قاعده یه نمازت خوندی، یه نماز ازت قضا شده، مردد بین پنج تا نمازه. الاشتغال و الیقینی از صدی الفراغه، پنج تا نماز بخون یقین کن تکلیفت انجام دادی. نه نه نه، حل رو دارم میگم، نه مشکل جرام. میگم اونجا اگه اون دلیل نبود، ما باید مشکل کنیم پنج تا نماز بخون اصلا. حالا اون دلیل اومد یه سر آثار رو ورد با خودش. چرا چهار تا؟
از تو
دارم جواب میدم. ببینید دوباره همین آقا امیر گفت همینجا، ببین او یه نماز داره نمیدونه کدومه، بین پنج تا نماز مردده. الاشتغال و یقینی از تدی الفراغ الیقینی، برو پنج تا نماز بخون تا یقین کنی تکلیف انجام داد. پس چی شد که ما الان کوتاه اومدیم؟ این حکم اولیه، یعنی احتیاط. حالا چی شد که ما کوتاه اومدیم؟ لاجل وجود یه دلیل خاص. او دلیل خاص چی بود؟ او دلیل خاص گفت سه تا نماز کافیه. بعد از توش در آوردیم. پس نیت تو چهار رکعتیه، نیت خصوص ظهر یا عصر یا عشا لازم نیست؟ کما اینکه اتوش در آوردیم که خصوص جهر و اخفات هم معفو عنه. اون دلیل دلیل خاصه، فی موردهی اقتصرنا علی مورده، به هیچ جای دیگه هم سرایت نمیکنه. اگه اون نبود، نه جهر و اخفات، اصلا نیت مشکل داره، پنج تا نماز بخونه. پس اصلا از اون دلیل نمیشه حکم ما نحن فی رو، یعنی خنسا، معلوم کرد. مفهوم شد آقا؟ اخفاتی بخون. خب ما هم همینه داریم، مردد که داشتیم میگفتیم بطلت صلاتو همینه. نه خونسا هم میدونه که مرد تکلیفش چیه، زن تکلیفش، من نمیدونم چه خاکی به سرم بریزم. اونم همینطور بود، میدونست مرد تکلیفش چیه، زن تکلیفه، میدونست نماز ظهر چیه، نماز عصر چیه، نماز عشا چیه، اما نمیدونست من الان تکلیفم چیه. اونم همین بود، یعنی مشکل خلط امور خارجی است، مشکل تو دلیل نیست. این بنده خدا نمازش قضاشو هم یادش رفت چی بوده، مشکل خودشه، یادش رفت. اینم خونسا، یادش رفت مرد یا زن، مشکل خودش، خلط امور خارجی است. این بوده قصه. بله دلیل خاصیست. نه 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 نه، من دقیق فقهی گفتم، فرضی نگفتم. دلیل خاصیست تو باب قضا لمن لا یدری. اونم کدوم قضا؟ انشاءالله ما خارج قضا صلات خوندیم خدمت آیت الله سبحانی، اونجا خیلی مسئله کتاب صلات قضا سخته، چون تعداد ادله کمن، فروض زیاده، لذا خیلیاش مجرای احتیاط افروز. حالا یکی افروز اینه، قضاء واحد لا یدری، لا یدری مطلقا هیچ چیشه نمیدونه. حکم اولی الاشتغال الیقینی از صدی الفراغ الیقینی. حکم ثانوی دلیل خاص. دلیل خاص چی میگه؟ میگه سه نماز بخونه فقط. دلیل خاص همینه. امام گفته صلا ثنائیتن و ثلاثیتن و رباعیه، امام همینه فرموده فقط، تمام تا تمت. اینجا ما اتو این دلیل چند تا لازمه نتیجه میگیریم. لازمه اول نیت تعیین ظهر عصر مغرب لازم نیست. لازمه دوم مختصات ظهر عصر مغرب هم لازم نیست. که حالا تحلیل این دوباره جهت اصولی خیلی سخته. چرا شارع اینو فرمود؟ بهم میگن مسلک و تقبل و اعفاء. این که شارع دست برده کمر ما رو تو بحث جمع حکم واقعی ظاهری میشکونه. این بحث شعار چجور دست برده؟ یعنی شعار گفته لکه لیسه به جزه، نه جهر جزه نه اخفا، لکه لیسه به جزه چی؟ نیت ظهر عصر اشا. پس لکه جز اون و لهو لیسه، لکه لیسه به جز اون و لهو جز اون. پس صلات به حسب حالات مکلفین عوض شد. خوی تصویب بود، مگه تصویب اشعری چی بود؟ تصویب اشعری میگه یه واقعی هست اما به حسب مکلفین عوض میشه. حالا اون مکلفین رو کی میدونست؟ مجتهدی میگه به حسب این مجتهد اون مجتهد اون مجتهد عوض میشه. نه
شاید ما هم تصویبی
هستیم، شاید معنای این روایت چیه؟ نه رو رو خارج، معنای این روایت چیه؟ این روایت میگه لناسی لیسه به جز این و للعالمه جز اون. این یعنی چی؟ یعنی واقع عوض شد. منات تصویب واحده، تصویب مسئلهش اینه تغییر واقع. خود دلیل نمیگه، دلیل واقعی داره میگه. حالا میخونیم بحث میکنیم در موردش. یعنی کتاب تو جمع واضح شیخ یه اشارهی بهش میکنه، یه اشارهی کوچیک، اما خیلی دعوا داره. گفتم اصلا یه بابی درست شد مسلک و تقبل و اعفاء، که هم او تصویب باطل نشه، هم بالاخره اشاره یه کاری کرده، همه بهش فتوا دادنه. بسم الله الرحمن الرحیم. همین دعوامونه اینا، همش همین فروعات همینه. شعاره چی داره میگه؟ چجور داره این روایتو میگه؟ هم زیلن مشکل داره هم صدره. حالا من تصویبشو گفتم رو صدر، بریم تا لوح محفوظ. زیلش هم با قواعد نمیسازه، یعنی بیایم تا مقام امتثال و تکالیف پایین. سختش او بالایی است، پایینی رو آسون تر میشه حل کرد. گفتم بابی داره تو اصول به اسم مسلک و تقبل و اعفا، اینو باید تو اصول بحث کنن، تو فقه بحث کنن، بعضی اینجا بحث میکنن، بعضی اونجا بحث میکنن، تکلیفش معلوم نیست. اما بخلی بحث باز بشه دیگه بالاخره. جانم میرسیم، من جایی که برسم اشاره‌ای که شیخ کرده میگم اشاره‌شو، در حدی که وسعمون باشه عرض میکنم خدمت. آقای مظفرم گفتش تو اصول فقه،
نه انتهای همین ادله
تاز گفت تو تسهیل هم یه اشاره‌ای کرد، تو جلد دو هم گفت، حتی تو جلد دو هم ذیل بحث چیز
اشتراک
احکام هم اشاره کرد بهش. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین کسی که اینا رو پررنگ کرد آخوند بود، رضوان الله تعالی، همه اون سرش سفرش. یعنی آخوند این تیکه ها رو پررنگ کرد، گفت چی شد؟ همه میگفتن رد میشدن، یا مشهور میگفتن، الان آخوند هم از جیب خودش نگو یه چیزایی پیدا کرد که، اما اولین کسی که کردش اینا رو تابلو، گفت آقا این نظرت در مورد تابلو بگورد شد. اما تخییر و قاضی الفریضه، قاضی قضا کننده فریضه، کدوم فریضه؟ فریضه ای که منسیه است، فراموش شده. خب المنسیت من الخمس، این نسیانش، دائره نسیانش چقدره؟ 5 تا رو گرفت. جار و مجرور برگردون، من دارم برمیگردونم که عبارت درست در بیاد. تخییر و قازل فریزه فی سلاسیتن و رباعیتن و سنائیه، این قازل فریزه قضا می کند ستار می خونه، سلاسیتن و سنائیتن و رباعیه. خب آقا شیخ دیگه انقلت قلتی نگفتشا، یعنی انقلت چی میگی تو ای؟ خب ای چجوریه؟ بسلش کنید به بحث قبل، ای چجوریه مگه؟ این مترددن داره وارد صلات میشه، این لا یعلم، همین الان لا یعلم، چی میگی؟ میگه انما، جواب قلتو، انما هو بعد ورود نس بل اکتفاء به صلات، روایت گفت تا کافیه، چون اون نس آمد
لوازم شما نتیجه گرفتیم. المستلزم لالغاء الجهر و الاخبات. البته کی؟ به نسبت الناسی. همین جمله بعدا ما با دعوا میکنیم تو جمع حکم واگذاری، همین جمله استفاده میکنم ما، میگم برگردید جمله شو خوندید، این جمله یعنی تصویب. به نسبت الی الغا شد، یعنی دیگه اصلا بخشیدی بهش رفت. برای تو نماز 9 جزء 10 جزء نیست، جهر برای تو جزء صلات، جزء معنای عام شرط صلات نیست. میگه این نص خاص داره، فلا دلالت فیه، در این نص خاص که اقتصرنا علی مورده خلاف قاعده است، فقط هم تو جایزش استفاده میکنیم، این لا دلالت فیه علی تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا، که حتی خونسارم بگه چون خونسارم جاهل به موضوع نمیدونه، لا یدری سلا جهرن او اخفاتن، اینم مثل ما نه مثل مورد بحثه نسیانه، اما روایت نسیان اینجا را شامل نمیشه. موضوع حکم مطلق اثبات نمیکنه، اسقاط جهر و اخفات مطلقا روایت در نمیاد، فقط اسقاطش در حد ناسی، اونم ناسی این چنینی، نه هر ناسی، فقط تو اینجا استفاده شده، تمام شد. فتح السلا اون، خب اون اینجا نیست، اون از اطلاق اون روایت قبلی استفاده میشه، اطلاقش رو باید اثبات کنیم تا بعد در مورد در فعل عمل حین العمل هم بیاد. باید ببینیم اون روایت سلا ثم انکشف، انکشفه مطلقا سواء فی الصلات ام بعد الصلات، سواء داخل الوقت او خارج الوقت، اون رو باید معلوم کنیم، اطلاق او اینا رو حل میکنه تو فقه. تمام شد، بریم بحث بعدی. آقا این بحث به پایان رسید، بحث فعلی در مورد عمل خنسا بود نسبت به تکلیف فریقه مرعه و شد. حالا میخواییم تکلیف مرد و زن نسبت به خنسا بدونی، اونا نسبت به ایچه تکلیفی دارن. بعضیا اینطور گفتن که اینجا دقت کنید صورت مسئله رو ببینید، آقا این خنساه دیگه، اسمی هم نمیتونیم برنیم چون همه اسما یا مردن یا زن، این خنسا درست شد دیگه، اسم ندار خود نمیتونی چه اسم براش بزن، حتما مشکله دیگه، مشکله رو داریم میگیم دیگه، مشکله چیزی که به حجت معتبره تکلیفش معلوم نمیشه که زن یا مرده، درست شد؟ قدیم میگفتن لیلی زن یا مرده، لیلی زنه مرد نیست، این خرساه که نمیدونیم زن یا مرده. حالا اینجا این مرد اینم زن، معامله با این خرسا چه کار باید بکنن؟ خب بعضی گفتن آقا مرد نگاه میکنه میگه که آقا شک دارم که دلیل من یقوزو ابصارکم یقوزو من ابصارهم اینجا رو میگیره یا نه، برست شد برای عجل شک در تکلیف زاد نشد، شبه موضوعی است، لعجل خلط امور خارجیه مثل اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس یه انایی است، نمیدونم نجسه یا نه، های نجس بود اجتنه، اگه نجس نبود لا تجتنه، حالا من شک دارم این نجس هست یا نه، براعت جاری میکنه، اجتنبش مطلقه، اجتنب ان کل نجسه، اما نمیدونم این نجس هست یا نه. حالا یقضو من ابصارهم، آیه به مردا گفت چشاتونو ببندید، از چی؟ از نساء، از محرمات، نمیدونم این محرمه یا نه، لاجل خلط امور خارجی، نمیدونم، براعت جاری میکنه. اسعات الاباحه کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه، من نمیدونم، براعت جاری میکنه. حالا زن چی؟ دوباره همین قصه پیاده میشه، یقزنزن من ابصارهن، نه من نمیدونم این جز موارد یغزوزنه هست یا نیست، برای اجاری میکنه. بعضیا اینطور گفتن. تقریر معلوم شد آقا؟ جریان اصالت الاباحه در شبهه بدویه است. شبهه موضوعیه، خلط امور خارجیه، شبهه بدویه، تمام شد. ای تمام. بعضی های دیگه، حالا شکل بعدی، شکل بعدی گفتن آقا ما ها که زدن رو بکن، اصل عملی کی میریم سراغش؟ دلیل اجتهادی نداشته باشیم. ما اینجا دلیل اجتهادی داریم، نوبت به اصل عملی نمیرسیم. میگیم دلیل اجتهادی چیه؟ میگن عامه تو. میگیم عامه مون کجاست؟ میگه همین تو آیه. کی گفت اینا مردن؟ اینا عامه، نه عموم اصولی ها. ببین تو فقه وقتی میگیم عام یعنی شیوع، سواء اتخذ الشیوع من العام او من المطلق. وقتی تو فقه میگیم عام، حواستون رو بدید، اشکال لغوی نگیرید، زبان شناسی علوم باید رعایت بشه. تو فقه وقتی میگیم عام یعنی عام لغوی، یعنی شیوع داره. خب دو تا عامه، میگیم چرا عامه؟ حالا کیفیت عمومش ببین. میگن آقا ای گفت وجوب الغز للرجل، بذار بر عربه بگم، این دعوا داره، بذار این اینجا واقعی حرف بزنم، فقهی حرف بزنم، فرضی نگم. وجوب و غز المرأة مطلقا الا پد دلیل چترش رو همه آدما پهن کرد، گفت وجوب القذف رو همه، کل آدما دنیا رو بیار وجوب القذف بنداز روشو، بعد حالا از تحت ای ده تا رو بنداز بیرون. حالا شما خونسا شک داری تو مخصص قرار گرفت یا قرار نگرفت؟ اساطر العموم جاری، به مجرد شک فل اخراج اساطر العموم میگه حرمت الغزل، حرمت النظر مطلقا، وجوب الغزل مطلقا عن کل انسان الا ما خرج بالدلیل. هل الخنسا هو الخارج؟ لا یعلم. همین که لا یعلم اساطر العموم میگه، یعنی اصلا مجرا اساطر العموم همین بود دیگه، شک در تخصیص مجرای اساطر عمومه. خب بعد اینن، حالا بعضیا اینو در مورد مرعه گفتن، همینو در مورد رجلن پیاده کردن، گفتن در مورد رجل چجوره؟ باز مرد وجوب القذف مطلقا. حالا یه چهار تا فرقه تحتش خارج شد، هل الخنسا هو الخارج ام لا؟ لا یعلم. حالا که لا یعلم تحت وجوب القذف میماند. بعضیا گفتن آقا اینو در مورد مرعه پیاده کن، در مورد رجل پیاده نکن، چون لسان آیه مرعه عموم وجوب القذف است الا ما خرج، اما لسان آیه رجل وجوب القذف مطلقا الا ما خرج نیست، لذا دلیل اجتهادی رجل ضعیفه چون عموم نمیده، دلیل ناقص، برو سراغ اصل عملی، دریا دریا مرد راحت باش. این یکی دلیلش عامه، یقشه گرفت دیگه نمیتونه کاری انجام بده. تا اینجا معلوم شد آقا؟ خب اینم چرا اینو میگن؟ گفتم به خاطر آیه. من آیه رو ننوشتم اینجا، یار یه تیکش نوشتم. ببینید آیه مرعه، این تقریره آخری قشنگه. آیه مرعه چی گفت؟ آیات سوره نور ها، سوره نور رو کنم آیه 34 32 33، قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن الى اخر الا لبعولتهن او ابائهن او فلان او فلان او فلان. فلسان یک عمومی است، یه سری مستثنیات داره. اما آیه مرد چیه؟ قل للمؤمنین يغضضن من ابصارهن. همین، از لسان آیه اطلاق به این شکل ممکنه آیه در مقام اصل تشریع حکم باشه یا هرچی، اما او یکی به قرینه مستثنیات ذیلش معلوم میشه این یه عمومی بود، اینم استثناهاش. حالا شک داری خونسا استثناء شد یا نه، اصل اساطر العموم میگیره. جانم؟ حکم رو بگیریم، تحلیل آیه کار داره، چگونگی اتخاذ حکم کار داره از آیه اجمالا، چون آیه روایاتی تو شأن نزولش هست بحث هست، باید با اونها شروع کنیم کار کردن. اما اجمالا آیه مطلقه، مستثنیاتی آخرش هست. پس تو مرعم دلیل اجتهادی داریم، اما تو رجل دلیل اجتهادی نداره، قائل به تفصیل بشیم. اگرم کسی گفت نه آیه رجل هم به قرینه سیاق که کنار آیه مرعم اطلاق داره، خب همین حرف در مورد رجل هم میزنه. همین تیکه رو بخونم. اما معاملت الغیره مع الخنسا فقد یقال به جواز نظر کل من الرجل و المرأت الى الخنسا. چرا؟ لکونها شبهتن فی الموضوع. شبه فی الموضوع یعنی شبه موضوعیه، اصول عملیه، یعنی خلط امور خارجیه، مجرای براعت. شکل که مقرون به علم اجمالی نیست، شبه بدویه است، شبه بدویه مجرای براعته. و الاصل الاباحه، قشنگم میگه حدیث رفع اولش کن، دعوا رو به حدیث رفع نکنی. روایت اصالت الاباحه، روایت اصالت الحل ناظر به شبه موضوعیه است، چون آخرش منها داره. گفت مسعدت ابن صدقه گفت کل شیء لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه. شیخ بعدا ان شاء الله میگه، میگه این بعینه، میگه این روایت ناظر به شبه موضوعی است، ناظر به شبه حکمیه نیست. اصالت الحل، اصالت الاباحه، او شبه موضوعیه همینه میگه، مگر شبه موضوعیت مقرون به علم اجمالی باشه. هازا او هازا اینجا نداریم، اینجا یه خنثاه، نمیدونیم این مرد یا زنه. شب خلط امور خارجی است، شک در کلفت زائد مجرای براءه. و فیه جواب ان دعوا رو میبره رو چی؟ عموم وجوب الغز على المؤمنات الا ان نسائهن. نسائهن یعنی چی؟ ان شاء الله بعدن میگن. فقها فتوا دادن، قدیم بود این تصریح، الان یکم تصریحش کم رنگ شد، گفتن زن باید جلوی زن غیر مسلمان حجاب رعایت کنه، یعنی وجوب الغزه. یه عده خارجن، او عده کیه؟ یه سری مردها، آبائهن، اخوانهن، کی و نسائهن، خودشون، زنای خودشون. همون مؤمنات، یعنی زنایی که مؤمنن در مقابل کفار. از این آیه ای فهمیدن این مطلب رو، نه از اون تعلیلی که بعضیا گفتن به خاطر این که شما میدونید زنای کفار میرن برای شوهراشون تعریف میکنن. ولی اینم تو قرآن اومده، در روایاتم اومده، تو همین آیاتم هست. اما اصلا اونم که نمیداشتیم، خود این عمومه با این استثناها و این که زن کافر از تحت این عموم خارج نشده، کافی بود که حکم اثبات بشه. حالا آیه اینه، فعلا المذکورین فی الآیه، نسبت به نساء دارید میگید دیگه، بله دارید. و خب یدل على وجوب الغز عن الخنسا، خنسا هم در عموم آیه وارده. ولذا به خاطر همین توضیحی که من دادم، حکم فی جامع المقاصد، جامع مقاصد محقق کرکی حکم فتوا داد به تحریم نظر طائفتین الی الخنسا. این مطلبو نه فقط رو مؤمنات، رو مؤمنین هم پیاده کرد، گفت هم آیه رجال مطلقه عموم داره، هم آیه نساء، که تحریم نظر الخنسا الیه. ما قبلا هم گفتیم خنسا هم نمیشه به هیچ کدوم نگاه کنه به خاطر احتیاط. بله دعا سبتهوس پسر جامع المقاصد، سبت جامع المقاصد، الاتفاق علا ذالک، نبش الاتفاق، ما عربا میگن پسر، تا آخر میگن پسر، راست هم میگن الاب و ما فیده ایم الکن لعبی، اینا تا هر جا برن پدر بزرگ زنده باشه، پدر بزرگ پدر و پسر و نوه و نتیجه و نویره و اینا رو تو فارسا تفکیک میکنه، نه همش تحت حکومت پدر بزرگ. بله فتعمل جهیر، لذا اینطورن دیگه، روالشون الان اینطوره. اونها هر یه روز دو روز یه بار همه بچه‌ها رو میبرن خدمت بابا بزرگ، باید ببینه، چون هم خیالش راحت بشه که این اولاد و احفادش همه سر جان زندگی دارن میکنن سر روال، اگر نبرد یه جرمی مرتکب شده. سنتی‌ها اینطوریه، قدیمی‌ها اینطوریه، یعنی مطابق دستور دین هم همینه، یعنی شما شک داشته باشی اون ناراضیه نبردیش، باید بری ببریش، نباید مانع بشی. جانه هم عرض نیست، در طول اقواه. بله نه اقواه، تو رساله میگن اقواه شکلن. بله یعنی وقتی که دعوا بود اینم اون جایی بود تو گفتم تو توی قضا کتاب القضا معلوم میشه سیستم چجوریه. تو کتاب القضا میگن حکم جد نافذه، اونجا معلوم میشه اقوا شد. تو وضعیت سفید نه، شما بالاخره بگو بچه منه، من زحمت چه کشیدم، مال منه، امکانات چه من دارم خرج میکنم. تو کتاب القضا که دعوا میشه میگن حرف جد. چرا؟ چون تو با همه اموال تحت ید اوی سلطه اوه و یکی از چیزایی که تحت سلطه او توه این بچه است با تمام اموالش، همه محکوم به حکم اوه. بله فتعمل جیدا. آقا این فتعمل چیه؟ با این توضیحی که گفتم یکی از نکاتی که میتونه اینجا باشه تفصیله، یکی از نکات. یکی دیگه از نکات اینه که شاید ما بتونیم اینجا این عام رو بکنیم تمسک به عام تو شبهه مصداقیه. اگر ای بشه دلیل اجتهادی اکار میفته، نوبت به اصل عملی میرسه. اگر بتونیم نشون بدیم این تمسک به عام تو شبهه مصداقیه است، چه جورش رو لازم نیست تحقیق کنیم الان، به کارمونم نمیاد. مبنی بر اینه که من اول برم آیه رو تحلیل کنم، کیفیت العموم بتون بگم، بگم عمومش بالوضع یا بالاطلاق، قرائنش معلوم کنیم، مقدمات حکمتش معلوم کنیم، بعد ببینیم تمسک به عام تو شبهه مصداقیه ممتنعه یا تمسک به هر دلیلی تو شبهه مصداقیش غلطه یا تمسک به شائع تو شبهه مصداقیش غلطه، اما از عام و مطلق بعد اینو تحقیق کنیم. لذا صرف نظر ازش اولاه، فعلا این به کار ما نمیاد. خب تمام شد. آقا ثم ان جميع ما ذکرنا انما هو في غير النكاح. جان
اگه شبهه مفهومی باشه مخصص متصل ما نیست،
نریم حالا اینو بذاریم، فعلا اینو بذاریم، باید آخه تحقیق کنم. ببینیم دستم بسته اصلا، باید مقدمات اول بگم تا بعد ببینیم چه جور میشه. نگفته چیزی دالی نداریم از شیخ که الان شیخ چی رو میخواد با فتعمل بگه. اینا دیگه استحسانات و لعله هاست، لعله هم فتعمل باشه که شیخ حرف محقق کرده که قبوله. شیخ تو محقق کرده که حساس ها، محقق کرده که بگه شیخ معمولا آره شالا مکاسب میبینید. خب تو رسائل میبینید هر جا بحث فقهی میشه آخرش مکاسب که هیچ، تو رسائل هم علامه محقق اینا میاد، شهید ثانی میاد، شیخ فقه رو با اینا شروع میکنه همیشه. دلیلی هم داره،
دلیلش اتفاقش
نه برسیم انشاءالله اگه خدا عمری به من و شما بده و بتونیم بحث کنیم تو اجماع منقول. من تو اجماع منقول بیشتر در مورد این صحبت میکنم، اما رو عبارت شیخ میگم شیخ بین اینو گفت منظور این معناش لازمش اینه، رو زمین میارمش براتون انشاءالله. خب اینا همش در مورد نظر بود فی غیر نکاح. اما تناکح تو نکاح چی؟ خلاصه یه حرف شیخ اینه که تو نکاح هم نه با رجل میتونه ازدواج کنه نه با مرأه، احتیاط. اما تناکح فیحرم و بین خونسا و بین غیرهی قطعا، نگاه و قطعنه دیگه بات. فلا یجوز له تزویج و امرأته، نمیتونه زنی رو بگیره. خب دلیل تو جانب این که یعنی نمیتونی بگی خونسا مرد است که بره ازدواج کنه با یه مرأه، چرا نمیتونه؟ شیخ میگه اصالت عدم ذکوریت، استصحاب عدم ذکوریت، یعنی مرد نبود 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 نبود، الان که خواست ازدواج کنه شک کردیم مرد شد، میگیم نه مرد نبود اصلا. خب حالا این مطلب اشکالش اینه بابا، خود ذکوریت امر تکوینیه که خودمون میگیم مرد نبود، اون موقعی که نطفهش منعقد نشد نه مرد بود نه زن، الان هم که نطفهش منعقد شد و به دنیا اومدم نفهمیدیم مرد یا زن، دیگه چیکار یه استصحابه داریم. شیخ عبارت رو اصلاح میکنه قشنگ، میگه منظورمون اثر ذکوریت، اثر اعتباری ذکوریت، نه خود حیث تکوینی ذکوریت. یعنی فتعبدوا بکونه ذکرن او امراه، ها میگه نمیتونیم تعبد کنیم به مرد بودنش، یعنی نمیتونیم آثار رجولیت را اینجا ثابت کنیم. ببینید لأصالت عدم ذکوریته یعنی چی؟ یعنی به معنا عدم ترتب اثر ذکوریه من جهت نکاح. ذکوریت موضوع زوجیت رو تو نکاح درست میکنه. حالا ما شک داریم این رجلون ذکرون که موضوع زوجیت شکل بگیری یا نه، حالت سابقه هم در حیث رجولیت، در حیث رجولیت بگو آقا نداشته، استصحاب عدم رجولیتشه. آقا پیادش کنیم، حالا فرض مقابلشه بگیم که ملموس بشه، یک کسی مرد بود رفت تغییر جنسیت داد، حالا شک داریم این واقعا هنوز جنسش عوض شده یا نه، خب طول میکشه، دارو میخوره تا یواش یواش بود. در یه پیامی فرستادن مفصل پخش شد که گفتن این ملعون خبیث وزیر خارجه عربستان رفته نمیدونم تو کدوم کشور شرق آسیایی رفته عمل تغییر جنسیت انجام داده یا میخواد بده، نمیدونم چی. حالا فرض کنید این ملعون رفت اونجا تغییر جنسیت داد، رفت گفتن نمیدونم شایعه است، البته ما یه پدر بزرگی داشتیم همیشه اینه به ما میگفت شوخی جدی همینه، یا به من میگفت نگاه کن خروس مرد عرب خلیج نامرد، به میگه از خروس غیرت بر میاد نسبت به مرغ و تخم و مرغ و جوجهش، غذا اول میگیره تیکه تیکه میکنه به مرغ و جوجه ها میده بعد خودش میخوره، عرب خلیج اقدم غیرت نداره. و همیشه اینه میگفت آه داری میبینیم دیگه، بله عدل و دلیل علاقه کانه شی بخور اصلا خوشاهدن علامت دعینا، این بی پدر جابر نمکی که الان اومده وزیر خارجه شده. حالا فرض کن این رفت تغییر جنسیت داد، نده هم تحصیل حاصله، رفت تغییر جنسیت داد سم من عاشق یه زنی شد، حالا خواست باش ازدواج کنه، هی خود چه توف و لعنت کرد به من چرا تغییر جنسیت داده، حالا فرضم کنی متشرع شده، یا حالا اینجا میگه که حالا من زن شدم که نتونم با ای ازدواج کنم یا هنو مردم، استصحاب میکنه بقاء رجولیتشه چون حالت سابقش رجولیت بود. این همه چی گفتیم برای همیه دیگه جانه؟ چرا؟ نه 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 اثر شرعی بار میشه مستقیم، اما در ما نحنفی چی؟ حالت سابقه رجولیت نبوده به معنا عدم ترتب اثر ذکوری من جهت نکاح. خب وقتی این شد حالا و وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجه و ملک الیم، این دلیل اجتهادیه، دلیل اجتهادی تحفظ علی نکاح علی المجامعه است لکل شخصن، لکل شخص الا عن زوجتهی یا ملک یمین، این باید تحفظ کن. این شک داره که الان اینجا مجوز شرعی داره بر مجامعت یا نه. عموم وجوب تحفظ، وجوب تحفظ همه آیات قبلی ها یقظو و یحفظ من فروجهن نه داره اونجا، و یحفظ نه من فروجهن نه، و در مورد مردم همینطور و یحفظ اون من فروجه. او اگر عمومش بالا قبول کردیم اینجا هم همون عمومه میاد پیاده میشه. خب این جانب مرد، یعنی با زن ازدواج نکنه، ولی تزوج به رجله نمیتونه با مردی هم ازدواج کنه. چرا؟ لأصالت عدم کونه هی امرأته، باز همون تقریری که در مورد ذکوریت گفتیم حالا سر استصحاب عدم امرأه بودن میاد. کما سر رحبهی از شهید، شهید اولم همین فهمود لکن. خب تمام، پس آقا کسی تو فقه قبول نداره که ای با کسی ازدواج کنه. حالا شیخ میگه البته یه جمله‌ای داریم از شیخ طوسی. شیخ طوسی تو کتاب الارث بحث کرده که به خنسا اگر زوج باشه چه ارثی میرسه، اگر زوجه باشه چه ارثی میرسه. نکنه شیخ طوسی ازدواجشه قبول داره، حجت میدونه، جائز میدونه، نافذ میدونه. شیخ اعظم میگه ففهم آه ففهم بله ففهم راستم میگه. صرف این که من تو کتاب الارث یه فرضیه بحث کنم دلیل بر جواز این فرض شرعن، ما خیلی جاها تو فقه فروضی بحث میکنیم علا فرض، یعنی قضیه شرطی هست جانم؟ نه مطلقه. کجا اینو میگید؟ نه فرعشون میگه امکان تحقق شرعیش، نه امکان تحقق تکمیلی شرعیش. تکمیلیش خما کردیم و شد دعوا نداره. او اگه تکمیلیشه میخواد بریم سرخپوستا رو براتون، یا بریم این زردپوستایی و دارن توشون الی ماشاءالله چیزا پیش میاد. نه میگم از کجا اینو دارید میگید؟ منم همین سوال کردم ازتون، متوجه شدم فرمایشتون. کی گفته؟ ما خیلی جا الان همین الان میبریمتون تو کتاب الصلات در مورد فروضی باتون بحث میکنیم که این فرض یک بار تا حالا محقق نشد، حکمش هم معلوم میکنیم. لکن ذکر الشیخ مسئلت فرض الوارث الخمس المشکل زوجن او زوجتن. شیخ این بحثو کرده، این لکن استدراکه، یعنی که انده کسی توهم بکنه که پس میشه ازدواج بشه که بحث ارث مرتکب شدیم. میگیم ففهم نه بابا، اونجا علا فرض گفتیم، یعنی مع قطع نظر عن هذه المساله حکم اونجا چیست هاکذا. اما حالا آیا واقعا این حکم به فعلیت میرسه، یعنی زوجیتی محقق میشه؟ میگیم قد ثبت فی باب النکاح، فعلا اصل موضوع میگیریم تا بعدا برسیم بحث کنیم در موردش. هاذا تمام الکلام به اعتبار العلم. آقا تمام یه حرفا سر قطع بودا، ما قطع رو تو همه فروزش بررسی کردیم، اینا همه تنبیهات قطع بودن، چی جدیدی نگفتیم براتون. یه جمله از اول سال تا حالا خوندیم، حجیت القطع ذاتیست طریقا لا موضوعا، در موضوع معتبره ان یعتبه. تمام شد، حالا میخوایم بریم سراغ زنون کثیر الفرع مهم. و صل علی محمد و آل محمد. اگر هی اینطوری تعطیلی گم بخوره که خودش داره هی تعطیلمون میکنه، این سال بوش میاد، این سال از اون سال هایی که خدا باید به خیلی بگذرونه.
یارانشو بس نمی کنه
نه این دولت که اتفاقا همه میره یارای خونسا رو بس میکنه، بعدش هم زنا رو بس میکنه که رأی ازشون بگیره.